از نگاه برخی ناظران و کارشناسان بین المللی در این خصوص بیشتر صحبت میکنیم با آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای نجفی، خدمتون عرض سلام دارم.
عرض سلام و ادب و همچنین تبریک عیاد شعبانیه به ویژه میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام در خدمتتون هستم.
خب آقای نجفی، در شمال سوریه تحرکاتی از گروه‌های مسلح رو گزارش می‌کنن و اینکه گفته میشه ممکنه که یک احتمال سقوط مناطق استراتژیک این کشور وجود داره. تحلیل شما چی هستش؟ چقدر این ایده میتونه محقق بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دولت ایالات متحده تلاش کرد از طریق پنتاگون شرق سوریه رو در طی 10 سال گذشته از حاکمیت دمشق جدا بکنه و گروه موسوم به کردهای دموکراتیک رو یا نیروهای دموکراتیک کرد که به صورت اختصار قاف میمدال یا قصد مشهور هستند رو تقویت کرد، حمایت کرد، البته با پول عربستان سعودی و تقریبا استانهایی مثل خسکه، رقه، دیر و زور در اختیار این گروه بود که نکته مهمش این بود که چاه‌های مهمترین و بزرگترین چاه‌های نفتی کشور سوریه مثل کونیکو، مثل چاه العمر و غیره در اختیار همین گروه کردهای دموکراتیک سوریه قرار داشت. از طریق ایالات متحده، از طریق سازمان CIA هم نیروهای القاعده رو در غرب سوریه با مرکزیت ادلب مدیریت کرد که اونها تونستن دولت اسد رو ساقط بکنن، ولی یک حاکمیت دوگانه‌ای در سوریه برقرار بود. گروه احمد اشعر یا همون محمد الجولانی در غرب سوریه با مرکزیت دمشق و حلب و همچنین گروه های یا به تعبیر بهتر گروه نیروهای دموکراتیک کرد در شرق سوریه، سوریه رو به دو قسمت تقسیم کرده بودن. طی یک معامله‌ای که ایالات متحده با همین حکومت دمشق یا حکومت جولانی انجام داد، قسمت هایی که در اختیار کردها بود رو به همین گروه واگذار کرد. در اصل ایالات متحده بعد از 10 سال یک خیانت آشکار به نیروهای دموکراتیک کرد یا نیروهای دموکراتیک سوریه که همون کردهای قصد بودند رو مرتکب شد. یعنی کردهایی که در اختیار ایالات متحده بودند در نهایت فروخته شدند به نیروهای جولانی که از همان باقی مانده نیروهای القاعده سوریه محسوب میشن و خیلی سریع نیروهای حکومت دمشق توانستن شمال و شرق سوریه رو که قبلا در اختیار همین نیروهای دموکراتیک سوریه یا همون کردهای قصد بود رو تصرف بکنن، از جمله چاهای نفتی که عرض کردم و همچنین سد بزرگ تشرین که بخش عمده‌ای از برق سوریه رو تامین میکنه و همچنین زندان‌هایی که اسرای داعش در اون قرار داشتن و طبیعتاً الان اسرای داعش در اختیار هم حزبی‌های یا هم عقیده‌ای‌های خودشون هستن از جنس القاعده و این یه خطر جدیدی رو میتونه مطرح بکنه که ما شاهد رشد فعالیت‌هایی از نوع داعش در سوریه باشیم. اما نکته بسیار مهم همون خیانت ایالات متحده به کردهای شرق سوریه هست. حالا اینکه آمریکا چه زمانی به جولانی یا به همون القاعده سوریه خیانت میکنه و اونها رو به چه قیمتی با چه کشوری معامله میکنه، این رو در آینده باید شاهد باشید.
خواهش میکنم آقای نجفی، نقش کشورها و بازیگران منطقی مثل ترکیه، مثل رژیم صهیونیستی رو در این ماجراها چگونه ارزیابی میکنید؟
دقیقا این همون معاملهی هست که عرض کردم. یعنی ایالات متحده بر اساس منافع خودش کشورها یا گروهها رو معامله میکنه یا واگذار میکنه. گروه جولانی و القاعده سوریه زیر نفوذ ترکیه و آقای اردوغان قرار داره و در عرض میشه گفت الان دولت دمشق یک شعبه دومی از حکومت ترکیه محسوب میشه و از نظر عقیده‌ای یا از نظر سیاسی اینها در امتداد سوریه، در امتداد ترکیه قرار دارن. برعکس کردها رقیب و دشمن حکومت ترکیه محسوب میشدن و ترکیه فشار بسیار زیادی رو به ایالات متحده وارد میکرد که حمایت خودش رو از روی کردها برداره یا حداقل از نظر مالی یا تسلیحاتی اونها رو حمایت نکنه، که ما درگیری های همین کردهای قصد با دولت ترکیه رو در سال 1398 شاهد بودیم که دو شهر رو با از کردها ترکیه گرفت و تلاش زیادی کرد که پیشروی کنه، اما آمریکا مانع از این میشد که دولت ترکیه بتونه در شرق سوریه پیشروی کنه. الان همه اون اهداف ترکیه تامین شده. برعکس کردهای سوریه یا همون نیروهای دموکراتیک سوریه موسوم به قصد روابط گسترده‌ای با رژیم صهیونی داشتن و حالا این چه معامله ای انجام شده بین رژیم صهیونیستی، حکومت ترکیه و ایالات متحده که آمریکا و تل‌آویو کردها را رها کردن و جانب همون ابو محمد جولانی یا همون احمد الشعر جدید که در دمشق حکومت میکنه رو گرفتن که احمد الشعر بتونه سراسر سوریه رو در اختیار داشته باشه. البته هنوز مناطقی از استان حسکه در اختیار کردها هست که ما شاهد هستیم آقای دبیرکل گروه های بسد اعلام کرده که حاضر نیروهای خودش رو در ارتش سوریه ادغام بکنه. طبیعتا این امتداد همون مسائلی هست که در ماهای گذشته ما در استانهای جنوبی سوریه شاهد بودیم، به ویژه استانهایی مثل درعا که درگیری های زیادی در اون وجود داشت. در خدمتتون هستم.
خیلی از شما ممنونم آقای نجفی از اینکه حضور داشتید و پاسخگوی سوالات ما بودید. حالا این بحث سوریه و تحولاتش هم خیلی برای ما مهم هست. امیدواریم که در روزهای آتی باز هم بتونیم با شما بیشتر صحبت بکنیم. خدا نگهدارتون.
موفق باشین و خدا نگهدار.
خدا حافظ. گفتگو من بود با آقای محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با تحولات سوریه.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
دوستان کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات اذانگاهی اذان ظهر به افق تهران و به همین مناسبت ویژه برنامه لحظه دیدار رو به اتفاق قراره که بشنویم و بخشای مختلف که ما رو میرسونه به لحظه و موعد اذان ظهر به افق تهران. تا لحظاتی دیگر با این برنامه همراهتون هستیم.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت و دیر است، امروز و شار ما کن.
لحظه دیدار.
به اطلاع شما خوبان و یاران گرامی میرسانم. امروز اذان ظهر به افق تهران لحظه اذانگاهی ساعت 12:16 هستش. میگویند قلب جایگاه عشق است و ذهن جایگاه دانش، اما هستند کسانی که قلب و ذهنشان را به ذریح کلمات امیرالمؤمنین گره زدند. برنامه راویان برنامه است که سراغ چنین افرادی میره و با کسانی که در گنج سینه خودشون کلام امیر رو حفظ کردند و نهج البلاغه رو در اون نگه می‌دارند گفتگو می‌کنه. نهج البلاغه ای که کتابی است عمیق و وسیع و در قلب‌های مؤمنان همیشه زنده.
امکانش هست که ابتدا نهج البلاغه رو شروع کنه.
اگر کسی دستش رو تو دست علی بذاره میرسه به اون جایی که باید برسه.
حالا راجع به نهج البلاغه من نکتم همینه.
اون چیزی که به تو اضافه میکنه هدایته و اون چیزی که از تو کم میکنه ضلالت و گمراهی.
خطبه این نقطه مولا امیرالمومنین علیه السلام. الحمدلله
اهل الحمد و معقوه
و
اعقد
الحمد
و احلا و اعقد الحمد. دیگه جمعه من نفسی به ان یقال و هازا امیر المومنین. میگن آیا من به این قانه باشم فقط بگن ایشون امیر المومنینه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. با راویان نهج البلاغه همراه شما هست. راویان نهج البلاغه همونطوری که شما عزیزان میدونید اختصاص داره به معرفی یکی از حافظان نهج البلاغه، حالا یا حافظان کل یا حافظان بخشهایی از این کتاب شریف، و در خدمت این عزیزان خواهیم بود که روایتگری میکنن این کتاب شریف. سلام عرض خدمت شما.
سلام.
خوبی؟
خوبم ممنون.
خودتون رو کامل معرفی می‌فهمی؟
من محمد صادق زاهدی هستم از کاشان.
کلاس چندم؟
کلاس ششم.
ان شاءالله. خب حافظه نهج البلاغه اید شما؟
بله.
توضیح بده چقدر از نهج البلاغه رو حفظید؟ کجا حفظ شدی؟
من 230 حکمت نهج البلاغه رو حفظم با کمک مربی عزیزم با آقای حسن زاده حفظ شدم و با کمک پدر مادر عزیزم.
باریکلا. کلاس ششم. یه بار دیگه بگو چند حکمت؟
230 حکمت.
230 حکمت. یعنی شما حدوداً بخوایم بگیم یه چیزی هلوش سالی 40 تا حکمت رو حفظ شد. از کلاس اول تا کلاس ششم. چون دوستان شما که توی مدرسه جنت شما تحصیل میکنید ها؟
بله.
دوستان شما به من گفتن که ما موظفیم سالی 20 تا حکمت حفظ کنیم.
بله.
شما دو برابرشون حفظ کردید.
بله، تو تابستون ما حفظ کردیم، طرح حفظ گذاشته بودن، ما شرکت کردیم، حفظ کردیم.
ماشاءالله.
ما تقریبا از کلاس پیش تابستانی تا ششم 120 حکمت حفظ کردیم. تو تابستونم با حدود 120 تا 130 حکمت رو حفظ کردیم.
خیلی عالیه، خیلی عالیه. یکی از حکمتهایی که الان تو یادته، خیلی هم روش تمرین کردی و دیگه الان میتونی سریع به من بگی کدوم یکی از حکمت هاست؟
حکمت 7 و قال علی علیه السلام از صدقه تو دوا آن منجه، صدقه دادن داروی شفا بخش است.
شما صدقه میدی خودتون؟
بله.
آثارشو دیدی؟
بله بله.
میتونی یه توضیح بدی؟
مثلا من خودم کلاس والیبالم میرم، مثلا
ماشاءالله قد و قوارات هم پیداست و من دارم میبینم، ولی شنواده که نمیبینم، حرف من رو تایید میکنم.
مثلا من که والیبال میرم، مثلا یه چند نفر مثلا تشویق میکنم، مثلا وقتی میرم خونه به مامانم میگم مثلا صدقه برام کنار بذاره برای همین.
باره که چشم نخوری. میگه که حکمت 400 در تو چی میگه؟
همین چشم زخم.
میتونی بخونی؟ یا حفظ نیستی هنوز؟ نرسیدی هنوز حکمت 400 که چشم زخم واقعیت هست، درسته؟ و باید خودمونو با پناه بردن به قرآن و احادیث و روایات و اذکاری که وارد شده ایمن بدونیم از شر شیاطین چی؟ انس و جن. باریکلا. خب بفرمایید که چقدر حفظ نهج البلاغه تونسته تو زندگی شما کمک بکنه، به خصوص وقتی که داری تحصیل میکنی تو درست، چقدر تونسته تو درست موفق باشی؟ یعنی اگه نهج البلاغه رو حفظ نمیکردی همین موفقیت رو داشتی؟ یا حفظ کردی موفقیتت بیشتر شده؟ واقعا اینو میخوام یه توضیح بدم.
بله، مثلا ما یه حکمت داریم، مثلا میگه که فعلی و زامن و لفلجکم آجل و من علی، هر کس پیرو امیرالمومنین باشد او زامن و پیروزی او در آینده است. مثلا این هست، مثلا من به امیرالمومنین مثلا از امیرالمومنین کمک گرفتم و پیروز شدم، آثارش هم دیدم تو زندگی خودم.
بله، یعنی کاملا مشهور دنیا تو درس خوندنتون بهتر شده، نمراتتون بله. بهتر شده.
بله.
وقت برای رابطتون با دوستانتون چی؟ این که بخواد اگر مشکل پیش بیاد بین دوستان، بین شما و دوستانتون، بتونی سریع کمک بگیری از نهج البلاغه، یک تفکری بکنی و بگی که حالا من این کار رو الان نباید انجام بدم، این کار مثلا بده، این کار رو باید الان انجام بدم، این کار خوبه. با کمک از نهج البلاغه شده تا حالا؟ مثالی داری؟
مثلا داریم، مثلا حکمت داریم که اتبدد و نصف العقل، مثلا دوستی نیمی از عقل هست، مثلا اینو داشتیم. خیلی کمک های من تو زندگیم انجام دادم
با کمک نهج البلاغه. بله. دوستی کمک بگیری.
بله. مثلا کسی داره غیبت میکنه، میگن مثلا الغیبت جهت العاجز، غیبت کوشش ناتوانی، بینشون صلح و آشتی برقرار میکنم. مثلا یا مثلا اگه کسی یا خودم کسی حسادت کنم، میگم که حسد صدیق من سقم الموده، حسادت دوستی رو از بین میبرد. مثلا اینا رو مثلا میگم. و مثلا
پس معلومه که من اینجوری متوجه شدم که آقا محمد صادق زاهدی فقط یک حافظ صرف نهج البلاغه نیست، بخواد فقط حفظ کرده باشه و بگه آقا من 230 تا خطبه حفظم تمام، عامل هم هستید شما الهم که این مهمه، این در درجه اول مهمتر اینه که آدم عامل باشه دیگه. قرآن میخونیم عمل بکنیم، نهج البلاغه میخونیم عمل بکنیم، که الحمدلله اینجوری که شما دارید میگی از عاملین به دستورات حضرت علی علیه السلام هستید. خب انشاءالله که موفق باشید. شما یه توصیه بخواید به همسه ساله خودتون بکنید تو این دقایق پایانی، چه توصیه میکنید؟
سلام، ما تو جمعی نشسته باشیم، مثلا درباره کسی که نیستش غیبت نکنیم، یا مثلا حسادت به کسی نکنیم. برای همینا من توصیه میکنم
مثلا سرم طلاع که خودمون باشه.
بله.
کار به کار کس دیگه نداشته باشیم و این بهترین چیز هست.
بله.
دست درد نکنه، توصیه خیلی خوبی کردید، من که از شما یاد گرفتم. کار نداری شما؟
خیلی ممنون از آقای حسنزاده که نهج البلاغه رو تو مدرسه جنت رواج داد، و از مربی عزیزم آقای رضوانی تشکر میکنم برای اینکه نهج البلاغه خیلی خوب یاد من دادن، و از پدر و مادرم که خیلی به من انگیزه دادم برای حفظ نهج البلاغه.
ما از همه اینا تشکر میکنیم، از شما تشکر میکنیم. ممنون از شما، از شما خدافظی میکنیم. موفق باشید. خداحافظ. دختر خانم، حالا شما خوبه؟
بله.
اسمتون چیه؟
هدا زاهدی هستم از فاشان.
ماشاءالله. شما هم حافظ نهج البلاغه اید؟
بله.
چقدر از نهج البلاغه رو حفظی؟
50 تا.
50 تا خطبه یا 50 تا حکمت؟
خطبه.
50 تا خطبه، 50 تا حکمت فکر کنم.
50 تا
حکمت. حکمت‌ها چون کوچیک‌تره دیگه. شما کلاس سومی، درسته؟
بله.
کدوم مدرسه میری؟
جنت بدین.
آها، مدرسه‌ای که خیلی معروف هست و
بله.
زمین نهج‌البلاغه فعالیت داره، آقای حسن‌زاده مدیرشه.
بله.
عالیست. خب یه بار دیگه بگو چند تا حکمت شد پس؟
50 تا.
50 تا حکمت. چون خطبه طولانی، حکمت ها کوچیک‌تره، راحت‌تر حفظ میشه. انشالله خطبه رو هم یاد می‌گیری. خب الان یه حکمت می‌خوای برای من بخونی؟ کدوم یکی از حکمت‌ها رو می‌خونی؟
وقال علی علیه السلام هم جبال دین اهل بیت کوههای همیشه استوار دین خدا هست.
آه، اهل بیت کوههای استواره. همیشه استوار. می‌تونی توضیح بدی یعنی چی؟ توضیحش چی میشه؟ یعنی همیشه تو مشکلاتمون بعد رجوع کنی به کی؟ اهل بیت. درسته؟ شما این کارو میکنی؟ مثلا اگه مشکلی داشته باشی متوسل میشی به یکی از اهل بیت ها؟ به حضرت زهرا سلام الله علیها شما متوسل میشید احتمالا دیگه، چون دختر خانه میدونی حجاب خوبی هم که شما داری. از مدرسه‌تون بگین، از دوستاتون بگین، اونا هم همجوری شما حافظ نهج البلاغه حکمت ها هستن؟ 50 تا بلدن اونا؟
بله.
ها، همین یه نواخ میرید جلو. خیلی عالیه، تو مدرسه خوبی. ولی میدونی که فکر نکنم همه جای ایران ما مدرسه رو داشته باشیم. شما تو کاشان خدا بهتون کمک کرده.
بله.
قبول داری؟
بله.
آفرین، آفرین. پس این توفیق نصیب شما شده. حالا چه توصیه داری برای دوستای خودی که دارن جای دیگه کشور صدای شما رو الان میشنون؟ توصیه داری که چیکار بکنن؟ حالا اونایی که مدرسه شون اینطوری نیست، خودشون میتونن برن یاد بگیرن؟
بله.
چیکار باید بکنن؟
باید برن تمرین کنن و از چی؟
خود نهج‌البلاغه رو که توش باز کنن؟ آن اون که سواد دارن؟
بله.
حکمت ها رو شروع کنن؟ آره؟
بله.
حکمت ها کوتاه‌تره همونطوری که گفته شد؟
بله.
تقریبا میشه داستانگونه و خیلی کوچیک و اینا میشه یاد گرفت. خیلی عالیه، خیلی عالیه. من شما تشکر میکنم. خدا خانم داداش شما که باشون مصاحبه میکردیم آقا محمد صادق، درسته؟ 230 تا حکمت بلده، یعنی یه چیز اولوش 180 تا از شما بیشتر حکمت یاد گرفته.
بله.
ایشالله شما هم سنیشون شدی همجوری این ایشون 230 تا. بله بله. با همدیگه وقت توی خونه تمرین داری؟
بله.
مثلا چیکار، چجوری تمرین میکنی؟ شما به ایشون یاد میدی بعضی چیزا رو، ایشون به شما یاد میده؟
بله. مثلا ایشون که داداشم که کلاس 4 ششمه، وقتی حکمتاشو یادش میره خب من بهش مثلا یادآوری میکنم.
باریکالله. داداشم به شما گاهی وقتی چیزا رو یادآوری میکنه؟
بله.
دو طرف است.
بله.
چه خواهر برادر خوبی. خدا انشالله دوتایی رو واسه همدیگه حفظتون بکنه انشالله. مادر پدرتون هم براتون حفظ کنه. همین یه داداش و خواهر هستین یا بازم هستین؟
همین.
بس خواهر نداری یه؟
چرا، یک دارم.
اسمش چیه؟
ریحانه.
چند سالشه؟
3 سال و نیم.
خود زوده اون هنوز.
بله.
بره مدرسه شما، اونم شلا حافظ نهج البلاغه میشه انشالله. خیلی ممنون شرکت کردی تو برنامه رابیان نهج البلاغه. کاری نداری شما؟
من تشکر میکنم از خانم زیلوچیان مربی عزیزم که
خانم زیلوچیان.
بله. که به من حکمت داد.
خدا شلا ایشونو حفظ بکنه. تشکر از شما. ما در خدمت پدر خانواده محترم زاهدی هستیم، آقا محمد جواد زاهدی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه رابیان نهج البلاغه. خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید، چند سالتونه، محل کارتون کجاست آقای زاهدی عزیز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جواد زاهدی هستم، بابای محمد صادق زاهدی و هدا زاهدی.
بله. شغل خیلی خوشحال شدیم از مصاحبت با فرزندان دلبند شما.
سلامت باشید، نظر لطف شماست.
سلامت باشید. کجا مشغولید آقای زاهدی؟
ما کاشان شغل آزاد داریم.
شغل آزاد الکتریکی باشیم. بله. و خودتون هم تو زمین نهج‌البلاغه؟
بله. نه 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 نه
چیز حفظ ندارید چیزی؟
نه حفظ نداریم، به قرائت قرآن میگیم.
ماشاءالله. بعد قاریان قرآن هستید؟
نه، جلسات قرآن و تدبر و تفسیر اینا هست.
ماشاءالله. بالاخره بی تاثیر نبوده دیگه حضور بلاخره. شما تو این جلسات و محافل فرزندانی مثل آقا محمد صادق و هدا خانم رو شما دارید، بالاخره این بحث این چنینی مؤثر بوده. آیه زاهدی میخوام که بفرمایید پدر مادرها چطور میتونن کمککار فرزندانشون باشن، از این جهت که فرزندانشون تو این مسیر قدم بردارن، چه باید رعایت هایی رو بکنن تو زندگیشون، چه چیزی رو باید برای خودشون سخت بگیرن و بتونن انشالله تأثیرش رو در فرزندانشون ببینن.
درست، همون فرمایش آیت الله بهجت فرمودن، گفتن هر چی که میدونید عمل کنید. ما چیزایی که میدونستیم بالاخره تو جلسات تفسیری قرآن که شرکت میکردیم، چیزایی که واسه اون میگفتن سخنرانا میگفتن، چیزایی که میدونستیم عمل کردیم و الحمدلله بچه‌مون هم که جوری شدن.
شکر خدا. شاید تا آخرش هم همینطوری باشه. شما 3 تا فرزند دارید.
بله.
انشالله اون فرزند کوچکترتون هم تو همین مسیر قدم برداره با امید خدا. خب خود رابطه شما با همسرتون هم مؤثر بوده دیگه، یعنی برخورد شما با همسرتون یا بالعکس در تربیت فرزندان مؤثره. یکم در این رابطه توضیح بدید، مصادیقی اگه دارید بفرمایید.
مثلا ما تو خونه اصلا دروغ و غیبت و اینا اصلا تو کارمون نیست، اصلا مشاجره نداریم، اصلا اگر مثلا بحث چیزی هم باشه تو خونه با خانوم میایم بیرون انجام میدیم، جلوی چشم بچه ها انجام نمیدیم که مثلا اثرات منفی داشته تو خونه، کلا جو خونه رو آروم نگه میداریم. حالا یکیش همینه، یکیش مثلا با تلاوت قرآن، مثلا با نماز خوندن اول وقت،
اینا خودش مؤثر میتونه و تأثیرات وضعی هم داره. درسته؟
بله، 100%.
یعنی غیر از اینکه بالاخره یک ثوابی برای شخص خودمون هست، در عمل یه طوری هست که تأثیر وضعی هم در خانواده و فرزندان داره. الحمدلله. جناب زاهدی، بچه هاتون که خب تو مدارس جنت میرن، ما مطلع هستیم، خودشون هم که اعلام کردن مدارس جنت، مدارس فعالی تو زمینه قرآنی و نهج البلاغه. خب بخشی از کارشون تو مدرسه است دیگه، بخشی از کارشون تو منزل باید انجام بشود. آیا خود شما وقت میذارید یا همسر گرامی؟
نه، همسر بیشتر وقت میذارم، چون من چون در درگیر کار اینا هستم نمیتونم بیشتر همسر.
بله. شما ولی خود شما بالاخره تا یه حدی کمک‌کار هستید که
بله. الان مثلا یک ماه مثلا ماه رمز اون که هستش، ما مثلا به نوبتی اونا رو جلسه میبریم، شب یه شب مثلا هدا خانمون ببریم، یه شب مثلا محمد صادق، بالاخره آشنایی دارم تو جلسه قرائت قرآن تو شرکت میکنیم، مثلا گاهی وقتی حکمت نحس البلاغه، گاهی وقتی دعای چیزی هستن میخونن.
برای بچه زدگی نداره که همش تو محافل مثلا این چنینی هست؟
نه، تفریحش میکنیم.
میخوام بدونم مثلا بحثه تفریحی
تفریح میکنیم، مثلا بعد مثلا جلسه قرائت مثلا یه دورگردی مثلا داریم، مثلا پارکی مثلا موسمی فرهنگی جای میریم، مثلا خریدی چیزی مثلا انجام میدیم که بچه‌ها مثلا زده نشه.
آها، یعنی بحثه این چنینی. بله، تفریحی. بله، ورزشی.
احسن ورزشی. الان محمد صادق کلاس والیبال 4 سال پیش میرن، الحمدلله تفریح ورزشی هم داریم.
خیلی عالی. اگر که شما توصیه‌ای دارید برای پدر مادرهایی که الان شنونده این برنامه هستن، ما در خدمت شما هستیم.
ان شاءالله که خیلی پدر مادران ان شاءالله استقبال کنن از سر نهج البلاغه، و اگر میخوان که دوره آخر از زمان از آفات آخر از زمان در امان باشن، بعد تمسک بکنن به اهل بیت. ما هم یه نمونه تمسک همین بوده که بچه‌هام تو دومن امیرالمومنین بزنیم، ان شاءالله با نهج البلاغه و اینا منوس باشن که بیشتر منم کمکم بکنم تو زندگی.
همینطوره، ان شاءالله که همینطور باشه. هممون به این قضیه توجه ویژه داشته باشیم. آنچه که موجب نجات ما هستش قرآن و اهل بیت علیهم السلام هستند. از شما تشکر میکنم به خاطر حضورتون توی این برنامه.
شب
شما
بخیر باشید.
بله شنوندگان عزیز، همکنون در خدمت مادر محترم خانواده زاهدی، مادر آقا محمد صادق و هدا خانم هستیم، از حافظان نهج البلاغه. سرکار خانم، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
خودتون رو بیشتر معرفی میفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا خانساری برزوکی هستم، مادر آقا محمد صادق و هدا خانم و ریحانه خانم زاهدی.
بفرمایید که فرزندان عزیز شما که حافظ نهج البلاغه دارن میشن انشالله. آقا محمد صادق 230 حکمت، هدا خانم هم که 50 تا حکمت حفظ هستن. شما چه کمکی تونستید بهشون بکنید که تو این مسیر کارشون راحت تر بشه؟
ما اول که تلاش خودشون بوده، بعد ما تا جایی که تونستیم کمکشو کنیم، محیط براشون آروم کردیم، تو حکمت ها کمکشو کردیم، راهنماییشو کردیم.
بله
دیگه.
توی خونه هم مثلا ازشون میخواهید که به صورت کاربردی مواردی که پیش میاد یا اشاره هایی داشته باشن، به نوعی تشویقشو کنه جلوی جمع تو فامیل؟
بله،
مثلا بخوام بخونن ارائه بدن؟
بله 100%. جلسه که میریم خودشون مشتاقن که حکمت بخونن، خیلی هم از طرف بقیه تشویق شدن. بله دیگه، یه وقتایی با هم تو خونه که بحثشون میشه سریع از حکمت ها استفاده میکنن، سریع هم دیگر رو قانع میکنن با حکمت ها.